بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در دنبال اون اشکالی که مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف به مرحوم آیا آخون صاحب کفایه فرمودند که خلاصه اش این بود که ما ملاک را در تقدم و تأخر باید به حسب حال منکشف و معلوم بگیریم، نه به حسب حال حدوث علم اجمالی. زمان حدوث علم از نظر تقدم و تأخر اثری برش بار نمی شود، بلکه باید ملاحظه حال معلوم را کرد که آیا معلوم تقدم دارد یا تأخر داره، و بعد اون مثالی را که دیروز کردند به عنوان استشهاد آوردند و نتیجه گرفتند که در ما نحن فیه، ولو اینکه علم اجمالی در رابطه با ملاقی از نظر زمان تقدم داره، اما چون نجاست ملاقی معلول نجاست ملاقاست و علت و سبب تقدم رتبی بر معلول دارد، لذا شما باید علم اجمالی در باره ملاقا را منشأ اثر قرار بدید. یعنی در همین فرضه عرض می شود که شما می گفتید باید از ملاقی اجتناب کرد، دون الملاقا، نه، همونجا باید از ملاقا اجتناب بشود دون الملاقی. در حقیقت فی کلتا صورتین، در این دو صورتی که بحث کردیم، اونی که لازم الاجتنابه یکی ملاقاست و یکی اون طرف دیگر، اما ملاقی به هیچ وجه وجوب اجتناب نداره. این بیان ایشون بود که دیروز عرض کردیم. در این باره سیدون الاستاز الاعظم الامام مدظ الله العالی یک اشکالاتی در مقام تأیید مرحوم آیا آخون به محقق نائینی دارند و این بیان ایشون رو مخدوش قرار می دهند. خلاصه بیانات استاد رو درست دقت بفرمایید. ایشون اینطور می فرمایند که اولا راه رو مرحوم آقای محقق نائینی غیر راه اصلی رو پیمودند و راه اصلی اشکال این مسئله این نبوده که در ذهن مبارک ایشون بوده، مسئله تفصیل مرحوم آقای آخوند مستند به یک جهت دیگری است و از راه دیگری ما به اون تفصیل میرسیم، نه این راهی که ایشون فکر کردن. چطور؟ ایشون میفرمایند که مرحوم آقای محقق نائینی خیال کردند که اصلا اشکال ما در این مسئله که ما دو تا علم اجمالی وجدانی داریم، یک علم اجمالی اول که یک طرفش ملاقیه و یک طرفش اون طرف دیگر، علم اجمالی دوم یک طرفش ملاقاست و طرف دیگرش همون طرف علم اجمالی اول. ایشون می‌فرمایند مسئله اصلا اشکالش روی ملاقی و ملاقا نیست، مسئله به علیت و معلولیت ارتباط نداره، اشکال روی متلاقیین و ملاقا و ملاقی مطرح نیست، اشکال در رابطه با اون طرفه، در رابطه با اونی که در هر دو علم اجمالی طرف قرار گرفته. به هم دیم که وقتی که شما علم اجمالی پیدا کردید به این که یا ملاقی نجسه و یا طرف، این علم اجمالی منجزیت فعلیه پیدا کرد، منجزیت علا کل تقدیر پیدا کرد. معنای این علم اجمالی این شد، در همون مثالی که دیروز داشتیم و از اول داشتیم، دست و قطعه یسار فرش، این قطعه یسار به واسطه علم اجمالی اول اگر تکلیف در باره او باشه، این تکلیف منجز شد. به چی تنجز پیدا کرد؟ به علم اجمالی، برای اینکه علم اجمالی کل علم تفصیلی در منجزیت تکلیف. پس تکلیف در رابطه با این قطعه یسار در علم اجمالی اول دیگه هیچ نقطه ابهام نداره، حالت انتظاری دیگه درش تصور نمی شود. حالا که مسئله علم اجمالی دوم مطرحه، که علم اجمالی دوم بین الملاقاست و بین الطرف و در مثال ما بین قطعه یمین و قطعه یسار، اینجا اشکال در این قطعه یساره که چطور میتواند تکلیف در باره او دو مرتبه تنجز پیدا بکنه. بعد از آنی که ما در یکی از مقدمات این مسئله رو ذکر کردیم که تنجز بعد تنجز این معنا نداره، حجیت بعد الحجیه که هر دو بخواهد فعلیت داشته باشه، هر دو بخواهد صلاحیت احتجاج فعلی درش وجود داشته باشه، این قابل تصور نیست. پس اشکالی که در این دوتا علم اجمالی که یک طرف در اولی ملاقیه و در طرف دوم ملاقاست، اشکال اصلا در رابطه با ملاقی و ملاقا نیست. اگر ملاقی و ملاقا هم فرضاً نبود، نظیر این یه موردی پیدا می کردیم که مسئله طلاقی درش مطرح نبود، باز همین حرف به وجود می آمد. اساس کار اون قطعه یساره که در علم اجمالی اول تکلیف علا فرض تعلق به تنجز پیدا کرد، اون وقت در علم اجمالی دوم دیگه چطور میشه تکلیف تنجز پیدا بکنه؟ چطور میشه در رابطه با قطعه یسار باز علم اجمالی اثر تنجیزی داشته باشه؟ پس اساس البحث و عمدت الاشکال در رابطه با ملاقی و ملاقا نیست که شما میایید میگید ملاقا تقدم رتبی بر ملاقی داره، ملاقا نمیدونم باید قبل الملاقی ملاحظه بشود. اشکال از نظر طرفه به لحاظ همون نکته ای که در مقدمه این بحث ملاحظه شد. منتها ما باید این حرف شما را هم جواب بدیم، این بیان شما را که شما اینجوری ذکر کردید که ملاک در منجزیت علم اجمالی تقدم و تأخر زمانی حدوث علم اجمالی نیست، بلکه ملاک در تقدم و تأخر اون معلوم و منکشفه. اگر معلوم و منکشف تقدم داشته باشه، ولو اینکه علم اجمالی متعلق به او بعد از علم اجمالی دیگری پیدا شده، ما باید ملاک رو او قرار بدیم. خب این رو ما باید روش بحث بکنیم، ببینیم آیا واقعیت مطلب اینه؟ واقعیت مطلب همین است که ایشون می‌فرمایند، تا بعدم برسیم به اون مثالی که ایشون ذکر کردند و به عنوان استشهاد اون مثال رو بیان کردند. حالا با قطع نظر از اون مثال، اون مثال یک حساب خاصی داره، ما این مسئله رو ملاحظه کنیم. اینجا اگر ما دو مطلب رو بهش توجه بکنیم، میبینیم که آیا مسئله‌ای که ایشون بیان فرمودن این حقیقت و واقعیت داره یا نه. دو نکته رو باید بهش توجه کرد. یک نکته این که آیا این که شما می فرمایید العلم الاجمالی منجزون، این منجزیت اثر چیه؟ اثر ماهیت علم اجمالیه، اثر وجود ذهنی علم اجمالیه، یا اثر وجود خارجی علم اجمالیه. العلم الاجمالی منجزون ای به ماهیتهی منجزه، مثل اربعت و زوجون میمونه، ای به وجود ذهنی منجزون، که معناش این باشه اگر علم اجمالی بخواد به وجود ذهنیش منجز باشه، معناش اینه که اگر شما تصور علم اجمالی رو کردید، تصور علم اجمالی موجب تنجز باشه، برای اینکه معنای وجود ذهنی همین است که شما اون ماهیت رو در ذهن خودتون لباس وجود ذهنی بهش بپوشانید، یعنی التفات ذهنی به او بکنید، یعنی مورد توجه نفستون قرار بگیره. آیا ما که مثلا الان داریم هی کلمه علم اجمالی رو استعمال میکنیم، خب میدونید استعمال همیشه ملازمه با تصوره. ما که داریم هی علم اجمالی رو تصور میکنیم، آیا این وجودات ذهنیه علم اجمالی اثر تنجیزی داره، یا اینکه واقعیت علم اجمالی منجزه، یعنی وجود خارجی علم اجمالی منجزه؟ وجود علم اجمالی به این نیست که یک موجودی بیاد که شما ببینید. اینها از اوصاف قائمه به نفسه، مثل واقعیت شجاعت که در یک کسی وجود داره. کسی که اتصاف به شجاعت داره، این وجود خارجی شجاعت تحقق پیدا کرده. کسی که خدایی نکرده اتصاف به یک رذیله اخلاقی به نام حسد داره، ما بهش میگیم حسد وجود خارجی داره. منتها بحث نکن اینجا، بحث نکن. خارجیت حسد به همین است که قائمه به نفس اون متصفه به این رذیله اخلاقی باشه. پس این مسئله رو ما باید بهش توجه بکنیم. این که در کتاب القطع ما بحثی را مطرح کردیم و در اون بحث یک موضوع و محمولی رو ذکر کردیم و گفتیم العلم الاجمالی منجزون، آیا کدام علم اجمالی و در چه مرحله ای عنوان منجزیت داره؟ در مرحله ماهیتش منجزیت داره، در مرحله وجود ذهنیش منجزیت داره، یا در مرحله وجود خارجیش منجزیت داره؟ یعنی کسی که به حسب واقع و به حسب حقیقت علم اجمالی برای او پیدا شد، این علم اجمالیش مثل علم تفصیلی منجزه. در علم تفصیلی هم مسئله این طوره. وقتی شما میگید العلم التفصیلی منجزون، یعنی علم تفصیلی به وجود الخارجی یا اثر فی تنجز تکلیف المعلوم. این یک مطلب که تنجیز از آثار وجود خارجی علم اجمالی است. نکته دومم که باید باز بهش توجه بکنیم اینه که آیا در باب علت که ما اینجا بحثمون در سبب و مسببه، که شما میگید ملاقات سببیت برای نجاست ملاقی داره و نجاست الملاقا علتون لنجاست الملاقی، منتها علتی است که شارع جل کرده، سببیت مجعول شرعیه، لکن خب سببیت هست، علیت تحقق داره. در دنبال این علیت و معلولیت یک تقدم و تأخری مطرح می شود. آیا این تقدم و تأخر به لحاظ کدام وعائه و با کدام دید این تقدم و تأخر در کاره؟ آیا این تقدم و تأخر به لحاظ وجود خارجی است یا این تقدم و تأخر رتبیه و با دید عقل این تقدم و تأخر مطرحه؟ خب خود شما در فلسفه خوندید که ما وقتی علت و معلول رو با لحاظ وجود خارجی ملاحظه بکنیم، علت و معلول از نظر وجود خارجی تقارن دارند، هیچ گونه تقدم وجودی برای علت نسبت به معلول وجود نداره. اما در عین اینکه تقارن وجودی دارند، در عین حال از دید عقل رتبه علت متقدمه بر رتبه معلوله. پس نتیجه اینطور میشه که علت و معلول یتقارنان وجودن و بینهما تقدم و تأخر لا به حسب الوجود بل به حسب نظر العقل و فی وعاء العقل. خب وقتی که اینطور شد، حالا این دو مسئله رو با هم مخلوط بکنیم ببینیم چه نتیجه میگیریم. نتیجه زمیم کردن این دو مسئله چیه؟ نتیجه زمیم کردن این دو مسئله این میشه که اگر منجزیت مربوط به وجود خارجی علم اجمالی شد، اینجا دیگه مسئله تقدم و تأخر چه نقشی داره؟ برای اینکه تقدم و تأخر که در رابطه با وجود خارجی نیست، تقدم و تأخر در رابطه با نظر عقله. پس شما نمیتونید این دوتا رو با هم مخلوط بکنید، بگید که از یک طرف ما پای وجود خارجی رو در کار میاریم، از یک طرف تقدم و تأخر عقلی را مطرح میکنیم. اینا دوتا وعائه، دوتا مطلبه و نمیشه این دوتا رو شما به هم مخلوط بکنید. هم بگویید تنجیز و منجزیت اثر وجود خارجی علم اجمالیه، خب ما در خارج که مسئله تقدم و تأخر نداریم، هم بگویید که یعنی از این طرف بلکه عکس داریم، هم بگویید که نه علت تقدم بر معلول داره و معلوم در علم اجمالی ثانی چون تقدم رتبی بر معلول در علم اجمالی اول داره، لذا ما حساب رو باید روی علم اجمالی دوم بکنیم. اینجاست که انسان گیج میشه، اصلا بین این دوتا حرف نمیشه جمع کرد. اینا دوتا مطلبن، دوتا وعاءن و قابل خلط نیستن. از یه طرف میگه تا علم اجمالی وجود خارجی پیدا نکنه لیسه به منجزن، برای اینکه منجزیت اثر وجود خارجی علم اجمالیه. از یه طرف دیگه علم اجمالی رو کنار میزنید، چشماتون رو میبندید، میره توی وادی عقل، مسئله تقدم و تأخر بین علت و معلول رو که هیچ ارتباط به وجود خارجی نداره و در وجود خارجی علت و معلول متقارنان هستند و هیچ بینشون تقدم و تأخر مطرح نیست، او رو پیاده میکنید. لذاست که نتیجه این بحث این میشه که ما باید حساب این تقدم و تأخرهای رتبی را کنار بگذاریم. ما داریم وجود خارجی رو میخونیم، ما تنجیز رو در رابطه با وجود خارجی علم اجمالی میشناسیم. ما وقتی در کتاب القطع این مسئله رو مطرح کردیم، تنها روی وجود خارجی علم اجمالی و همینطور علم تفصیلیش هم همینطور مطرح کردیم. وقتی پای وجود خارجی مطرحه، دیگه شما چه حق دارید تقدم و تأخرهای رتبی عقلی رو در کار بیارید؟ و وقتی ما حساب وجود خارجی رو وجود خارجی، اولین علم اجمالی که متلبس به لباس وجود خارجی شده، علم اجمالی بین قطعه یسار و یده. این علم اجمالی اولین علم اجمالی متحصل فی الخارج و متحقق در وجود خارجیه. و با وجود این علم اجمالی، دیگه علم اجمالی دوم به لحاظ همون طرف که عبارت از قطعه یسار باشه، نمیتونه حالت تنجز پیدا بکنه، برای اینکه لازم میاد که در مورد یک شی دو مرتبه تنجز، دو مرتبه حجیت، دو مرتبه کاشفیت فعلیه مستقله تحقق پیدا کرده باشه. پس روی این محاسبه، این بیان مرحوم محقق نائینی که اون مسئله تقدم و تأخر رتبی را مطرح کردن، این بیان به طور کلی باید کنار گذاشته بشه و تمام الملاک تاریخ و حدوث العلم. ببینیم حدوث علم اجمالی از نظر زمان کدام تاریخش تقدم داره. هر کدام که تقدم داشت، او وجود خارجی داره، او منجزیت داره، او حجیت فعلیه داره، و دیگه بعد از او علم اجمالی دوم نمیتونه نقش داشته باشه. کلام مرحوم محقق خراسانی هم هست که ما عقیدمون این است که در خود ایشون هم نظرشون اینه که هم اجتناب از ملاقی ملاقا طرف هر سه لازمه. شما وقتی علم اجمالی به ید و قطعه یسار رو مطرح می کنید، ید لا به عنوان الملاقی، و الا اگر به این عنوان مطرح بشه، پای ملاقام همین الان در بین میاد. اونی که هست این است که ید است و قطعه یسار، مثل این که اصلا عنوان ملاقات الان هیچ واقعیت هم نداره. خب وقتی که علم اجمالی شما بین ید و قطعه یساره، این اولین علم اجمالی متحصله در خارجه، این چه نقصی داره که اثر تنجیزی خودش رو داشته باشه؟ هیچ نقص نداره. گوش به لااقل حرفای منو گوش بدید. عرض می شود که پس خلاصه بیان ایشون این شد که اینجا باید ما روی وجود خارجی علم اجمالی تکیه کنیم. هر کدوم تقدم زمانی داره، هر کدوم از نظر وجود خارجی تقدم داره و اشکالی هم در منجزیتش وجود نداره. خب او وجود پیدا کرده، حالت تنجیزی علاکلت تقدیرین رو ایجاد کرده، اون وقت چطور دیگه علم اجمالی که بعد میخواد وجود پیدا بکنه، بعد الوجود بیاز باز روی این قطعه یساری که تکلیف در او به علم اجمالی اول تنجز پیدا کرد، باز بخواد ایجاد تنجز تکلیف در باره قطعه یسار بکنه. پس خلاصه بیان ایشون این شد که ملاک وجود خارجی است، نه اون تقدم و تأخرهای رتبی که مربوط به جهان عقل و وعاء عقله. بهتون نرفته مثال اینه، اینجوری خوب فرض بکنیم که خیلی روشن. شما عصری در عصر علم اجمالی پیدا کردید به این که این دوتا انا که یکی یمینه و یکی یسار، یک قطره دمی در اول ظهر فی احد الانائین واقع شد. شما الان هستید و این دوتا انا و این که علم اجمالی دارید به این که اول ظهر قطره ای از دم فی احد الانائین وقوع پیدا کرد. خب مدتی به این حال گذشتید و علم اجمالیتونم به حسب ظاهر منجز بود و اثر رو شما برش بار کردید و حالا شد شب. شب که شد شما توجه به این معنا پیدا کردید که اول صبح همین روز گذشته یک قطره خونی یا در این اناء یمین واقع شد یا روی فرش ریخت، که شما این علم اجمالی دومتون از نظر تاریخ حدوث تأخر داره از علم اجمالی اول. علم اجمالی اول شما عصر واقع شده، اما این علم اجمالی دوم شما بعد العصر شب واقع شده، اما معلوم هاشون متعاکسند. معلوم به علم اجمالی عصری در رابطه با وقت زوال و ظهر، اما معلوم به علم اجمالی شب در رابطه با اول صبح قبل از ظهر. اینجا مرحوم محقق نائینی می‌فرمایند که هیچ شبهه‌ای نداره که ما باید این علم اجمالی دوم رو که معلومش مربوط به اول صبحه، این علم اجمالی دوم رو پیاده کنیم و اون علم اجمالی اول رو نادیده بگیریم، هیچ اثری برش بار نکنیم. از اینجا استفاده کردند که معلوم میشه تاریخ حدوث علم اجمالی نقش نداره، اونی که نقش داره تاریخ المعلومه، تاریخ المنکشفه. اون معلومه به علم اجمالی دوم چون تاریخش اول صبح بوده،
این تقدم داره بر اون علم اجمالی اول، برای اینکه اون علم اجمالی اول تاریخش مربوط به ظهره. پس نتیجه این شد که علمها زمانن یکی مقدم و یکی مؤخره، اما معلومها اون مؤخره مقدمه و اون مقدم مؤخره. وقت ایشون فرموده که اینجا بلا اشکال ما باید روی این معلوم تکیه بکنیم و همون علم اجمالی متعلق به اول صبح را منشأ اثر قرار بدیم و علم اجمالی متعلق به ظهر را کنار بگذاریم. اینجا ایشون یعنی استاذون الاعظم میفرمایند ما هم قبول داریم این مسئله رو، ما میپذیریم این رو. وقتی این رو میپذیرد، این تقریبا گذشته از حرفهای قبلی شد. شما که تمام الملاک را در تاریخ حدوث علم قرار میدادید، پس چرا اینجا مسئله رو میپذیرید؟ ایشون میفرماین نکته داره اینجا، یه جهتی در خصوص این مثال وجود داره که این سبب میشه که این مثال اصلا به مانهنفی ارتباط پیدا نکنه و این مثال رو نتوانیم ما در مانهنفی پیادش بکنیم. این مربوط به یک جریان دیگریه و اون اینه، در مانهنفی که مسئله ملاقی و ملاقاست، ببینید ما دو تا علم به تکلیف داریم. علم داریم در درجه اول به وجوب اجتناب از دست و قطع یسار، پس معلوم ما عبارت از تکلیفه، یعنی یک تکلیف معلوم در رابطه با علم اجمالی اول وجود داره. در رابطه با علم اجمالی دوم هم که بین ملاقا و طرفه، یعنی بین قطعه یمین و قطعه یسار، باز ما علم اجمالی به تکلیف داریم. یعنی علم اجمالی داریم به این که یا اجتناب از ملاقا لازمه، اجتناب از قطعه یمین لازمه و یا اجتناب از قطعه یسار. منتها ما گفتیم این علم اجمالی دوم ولو اینکه متعلق به تکلیفه، اما نمیتونه تکلیف را به مرحله تنجز بیاورد، برای اینکه تنجز بعد از تنجز در رابطه با قطعه یسار این امکان پذیر نیست و غیر معقوله. اما این معنا رو که نمیتونیم انکار بکنیم که در هر یک از دو علم اجمالی، در مانهنفی علم اجمالی ما به تکلیف متعلقه، علم اجمالی ما به وجوب الاجتناب متعلقه، علم اجمالی ما در اول وجوب اجتناب از ید و قطعه یسار و در دوم وجوب اجتناب از قطعه یمین و قطعه و یا قطعه یساره. اما ببینیم در این مثال هم مسئله اینطوره، یا اینکه این مثال اصلا از اینجا خارجه و از این دایره بیرونه. در این مثال اونی که معلوم بالاجمال شماست این مسئله است، مسئله وقوع، خوب دقت بفرمایید، وقوع قطره من الدم اما فی اناء الیمین و اما فی اناء الیسار. ما میگیم اگر شما باشید و همین علم اجمالی بعد یه علم اجمالی دیگری در رابطه با صبح پیدا نشه، این علم اجمالی اولتون الان هیچ نقصی درش نیست. شما علم اجمالی پیدا کردید به وقوع قطره اما فی اناء الیمین و اما فی اناء الیسار، خب هیچ نقصی در این علم اجمالی تصور نمیشه. اما وقتی که شب میاد و شما علم اجمالی پیدا میکنید به این که قطره قبل از این قطره ای از دم یا در اناء یمین واقع شده در اول صبح یا رو فرش ریخته و اون هم قبل از این بوده، اینجا ما به این نتیجه میرسیم که حالا که این علم اجمالی برای شما پیش آمد، براتون یه کشف خلافی شده. کشف خلاف چیه؟ کشف خلاف اینه شما تا حالا خیال میکردید که علم اجمالی ظهری متعلق به تکلیفه، اما حالا میفهمید که اشتباه کردید. مثل این میمونه که انسان در علم تفصیلی گاهی علم به تکلیف داشته باشه، لکن بعد از مدتی بفهمه که اشتباه کرده و بی خود علم به تکلیف پیدا کرده بوده، اشتباه کرده در علم به تکلیف. اینجا مسئله اینطوره، تا مادامی که علم اجمالی شب نیامده، شما این علم اجمالی مربوط به اناء عین در ظهر رو خیال میکردید که به تکلیف متعلق شده و واقعا هم اگر علم اجمالی شب نمی آمد مسئله همین طور بود، تا آخر هم اگر ادامه پیدا میکرد مسئله به همین صورت بود. اما وقتی که شب توجه پیدا کردید که یک داستانی در اول صبح واقع شده و یک خونی قبل از خون ظهر واقع شده یا در اناء طرف یمین یا در فرش، اینجا میفهمید که علم اجمالی مربوط به ظهرتون متعلق به تکلیف نبوده. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر اون قطره از دمی که عصری علم اجمالی پیدا کردید به وقوعش، اگر این واقع شده باشه در همون اناء یمین و تصادفاً قطره صبحی هم در اناء یمین واقع شده باشه، آیا این قطره ثانیه از دم تکلیف آوره یا تکلیف آور نیست؟ اگر قطره ای از خون در این انا واقع شد و بعد از یک ساعت هم یک قطره ثانی واقع شد، آیا این قطره ثانی چه نقش داره؟ هیچی، اثری برش بار نمیشه، تکلیفی رو این قطره ثانی به وجود نمیاره. پس چون شما احتمال میدید که این قطره ثانیه که قطره ظهر باشه واقع شده باشد در اناء یمین، چه احتمالاً قطره اول هم در رابطه با همین اناء بوده، شما علم به تکلیف در رابطه با ظهر ندارید، اما در رابطه با صبح چطور؟ در رابطه با صبح که اشکالی نبود، تکلیف بوده در کار، برای خاطر اینکه قطره چه روی اناء یمین واقع شده باشه چه روی فرش واقع شده باشه برای ما تکلیف آورده، گریبان ما رو گرفته. در حقیقت اینجا با آمدن علم اجمالی شب برای شما روشن میشه که علم اجمالی در رابطه با ظهر لم یکن متعلقا به تکلیف، متعلق به تکلیفه. و اگر علم اجمالی دوم نمی آمد، خب تا آخرم بر این حال باقی بودید، اما با آمدن علم اجمالی دوم این انکشاف برای شما پیدا میشه که این علم اجمالی متعلق به تکلیف نبوده، بلکه علم اجمالی صبحی متعلق به تکلیفه. پس علت این که ما در این مثال روی علم اجمالی صبحی تکیه می کنیم، برای این است که او متعلق به تکلیفه و علم اجمالی ظهری متعلق به تکلیف نیست. اما به خلاف ما نحنفی هم علم اجمالی در باره ملاقی و هم علم اجمالی در باره ملاقا هر دوش متعلق به تکلیفه و هیچ ارتباط اون سبکی عرض می شود بین اونها نیست. لذا باید این مثال رو به طور کلی از محل بحث خارج بدانیم. محل بحث ما اونجایی است که دو تا علم اجمالی به تکلیف در کار باشه و میزان و ضابط همون تاریخ حدوث علم، هر علمی که تقدم داشته باشه او منجزیت رو به خودش اختصاص میده و علم بعدی از منجزیت هیچ سهمی نداره. این هم بیان دقیق، البته با توضیحات زیادی که من عرض کردم فکر میکنم این بیان روشن شده باشه انشاءالله.